بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این تنبیه کلام واقع می شود، آیا مراد از ضرر در قاعده لا ضرر و لا ضرار ضرر معلوم است یا مراد ضرر واقعی است؟ منفی ضرر واقعی است یا ضرر معلوم؟ و ثانیاً کلام واقع می شود، چه ضرر ضرر واقعی بوده باشد منفی، چه ضرر ضرر معلوم بوده باشد، مراد ضرر شخصی است یا مراد ضرر نوعی است؟ حکمی که بر غالب الناس و بر نوع الناس ضرری شد، آن حکم برداشت نمی شود. این ضرر نوعی یا حکم اگر بر شخص مکلفی ضرری شد، از خود او برداشت نمی شود و یثبت فی حق الاخرین، چون آنها متضرر نمی شوند. عرض می کنم یک مطلبی هست، این را همه قبول دارند و کسی نمی تواند از زیر بارش بل بیرون برود و بگوید من این مطلب را قبول ندارم، و آن این است که این عناوینی که هست، چه عناوین اسما، چه عناوین افعال، اینها ظاهرشون در ظهورشون در واقع است. خمر یعنی خمر واقعی، بول یعنی بول واقعی، ضرب یعنی ضرب واقعی، قتل قتل واقعی و و و تا آخر. عناوین ظهور دارند در واقعشون، حتی تا ظهور در وجود اون واقعش در وجودشون دارند. بدون جهت اگر حکمی بر عنوان مترتب شد، اثارگ و اثارگ فکت و عیدیه ما، ولو خود عنوان سارگ متصف می شود که اثارگ موجود و غیر موجود، متصفه به وجود آدم می شود، مثل انسانی کل انسان موجود و غیر موجود، ربما اون حقیقت موجود نمی شود کل انگا. ولیکن اگر این عنوان موضوع حکم شد، الخمر یحرم شربه، یحرم شربه او یعنی خمر موجود، خمری که موجود است. بدون جهت وقتی که حکم می شود، مقید به وجود نمی شود، چون که عناوین خودشون ظاهر هستند در واقعشون و فعلیتشون. الخمر حرامون یعنی خمر فعلی، شربش حرام است. این معنا مسلم است، هیچ کس نمی تواند منکر بشود. در خطابی از خطابات شرعیه، اگر یکی از این عناوین موضوع حکم بشود، کما فی عناوین الاسماء و الافعال، یا متعلق تشریف بشود کما فی عناوین الافعال، این ظاهر اولی این است که فعل به عنوان فعل به عنوان الواقعی مغزو الحکم، یا اون عنوان به عنوان الواقعی مغزو حکم است، یا فعل به عنوان الواقعی متعلق تکلیف است. کسی بخواهد اینجا ادعا کند که عنوان واقعی مغزو حکم نیست، عنوان معلوم مغزو حکم است، یعنی هم واقع باشد و هم معلوم بوده باشد، این واقع بما و معلوم موضوع حکم است. او باید دلیل قامه بکند. می شود شی به عنوان معلوم موضوع حکم بشود. شارع بگوید ما علم خمریته یحرم شربه و ینجز، اما خمری که خمریتش معلوم نیست، نه اون طاهر واقعی است و حلال واقعی است، این ممکن است، ولیکن خلاف ظاهر خطابات است. کسی این را ادعا کند باید قرینه قامه کند، مثل صاحب الحدائق که گفته است روایاتی که وارد شده است کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این اشیا را مقید به علم می کند. خمر معلوم حرام است، تا مادامی که علم نداری به خمریت شیء او حرمتی ندارد. اون بولی که انسان بولیت او را نمی داند، مادامی که نمی داند پاش است، واقعا پاش است. اون بولی که بولیتش معلوم شد او نجس می شود. چرا یا صاحب الحدائق؟ می جه از این روایات استفاده می شود، کل شیء مطلق، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا حتی بله تعلم انه، مثلا فرض کنید گذیر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه گذیر. بدون جهت این مسلک را بر صاحب حدائق انکار کردن که این چه حرف بی ربطیست میگویی، خدا به تو رحمت کند. اینجا علم به عنوان اخذ نشده است، نگفته است بر این که کل شیء حلال حتی تعلم انه خمرون، یا مثلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه مثلا بولون، اینجور نیست. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی حرمت براش جعل شده، این میشه حکم ظاهری. علم به حکم اینجا قید شده است، یعنی کل شیء حلیت دارد مادامی که حرمتش را نمیدانی، یعنی مادامی که مشکوک است حلیت دارد، مشکوک الحلیت ولی حرمت است، مادامی که حرمتش مجهول است یعنی حرمت واقعی، این حلال است، این میشه حلیت ظاهریه. علم و جهل، علم و جهل عنوان واقعی نیست، کل شیئی که بولیتش را نمیدانی پاچه است، نه کل شیئی که نجاستش را نمیدانی، این جهل به حکم معخوض شده است. جهل به حکم عنوان را تقیید نمی کند و منافاتی هم با احکام واقعیه ندارد، با خطابات واقعیه که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی ذکر شده است. غرض این است که در ما نحن فیه کسی اگر بخواهد ادعا کند شیء معلوم موضوع حکم یا متعلق تکلیف است، یا علم به اون شیء موضوع حکم، چه علم تمام موضوع است، علم به اون شیء موضوع حکم یا متعلق تکلیف است، اینها را بگوید باید اینها را اثبات کند، و الا این خلاف ظاهر خطابات است. یکی از این خطابات خطاب لا ضرر و لا ضرار است. ضرر و ضرار اینها ظاهرشون اون امر واقعی است، ضرر اون نقص واقعی است در نفس، در طرف، در مال، اون معنای اسم مصدری. ضرار همون نقص رساندن به غیر است در مال، در نفس، در طرف. علمی اخذ نشده از که انسان بداند یا نداند، یعنی این نقص را بداند یا نقص را نداند. وقتی که ظاهر خطاب این جور شد، در ما نحن فیه گفتند از کلمات اصحاب در میاد که منفی در قاعده لا ضرر از ضرر المعلوم است، نه ضرر واقعی است، خلاف ظاهر خطابات کما ذکرنا. از کلمات اصحاب در میاد که منفی در این قاعده ضرر معلوم است، نه ضرر واقعی است. بگویید ببینیمون از کلمات اصحاب کجاست. میگویند بر این که اصحاب این زور فتوا دادند، گفتند بر این که کسی اگر معاملهی بکند و در اون معامله نداند بر این که توجه کردید مبی معیوب است، یا نداند بر این که مبی را به زاید از قیمت سوقیه میخرد، ولی این وقتی که بعد فهمید خیار غبن دارد در موارد قبل، خیار عیب داند در مواردی که مبی معیوب شد. و اما اگر حین خریدن بداند بر این که مبی معیوب است و بداند که به زیادتر از قیمت سوقیه می خرد، فلا خیار للعیب ولا خیار لهول القبل، این خیاری ندارد. چرا؟ بران که در این صورت به معامله چست وقتی که معامله را می کرد علم به ضرر داشت، علم داشت که قیمت سوقیه این مقدار نیست، مال زیادی را می دهد، می دونست که مبی نقص دارد و تملک این در مقابل این ثمن، بله توجه کردید تملک ناقص است. پس اینجور در باب معاملات فتوا دادند، در باب عبادات اینجور فتوا دادند. اگر شخصی غسل کرد شخص جنوب ولیکن نمیدونست که این غسل براش ضرر دارد، غسل را کرد بعد از اون افتاد تو رخت خواب تب، تب و لرز، توجه کردید این غسل معلوم شد که خودش را که شسته است، این شستن ضرر کرده است، بر این معنا توجه کردید غسل غسل ضرری بود، این ضرر و این تب مستند به اون غسل است، یا این دسته ها که ترکید این زور مستند به وضوست که وضو گرفت این زور شد. بله بیابان بود، هوا بود، باد بود، وضو گرفت این زور شد. میگویند بر این که در ما نحن فیه چه هست، این شخص که غسل کرد یا فرض بفرمایید وضو گرفت، اگر توجه کردید زاهل بوده باشد به ضرر، که فرض ما اینه ویزو شمسایی غسل شمسایی. چرا؟ برای این که در ما نحرفی ولو ویزو ضرریست، ولو غسل ضرریست، ولو که نمیدونست این شخص ضرری بودن را، پس معلوم میشود اون وجوب فعلی که ضرری بودنش محرز است و معلوم است، چه ضرر عنوان حکم بشود چه عنوان فعل، که مرحوم آخوند عنوان فعل گرفت، ما عنوان تکلیف گرفتیم. اون حکمی که ضرری بودنش محرز است یا اون فعلی که ضرری بودنش محرز است، لا ضرر او را برمیدارد اون ضرر معلوم را، و بما این که در ما نحلفی این شخص ضرر را نمیدونیست، در ما نحلفی بله لا ضرر حکومتی ندارد در ما نحلفی در این واقع. پس این زور فتاوارا که هست نظایرش هم اشاره می کنم، این زور فتاوا که در کلمات اصحاب است، اینها را دلیل و شاهد گرفتند که منفی به قاعده لا ضرر از ضرر معلوم است نه ضرر واقعی، او مرتفع نشده است. ولیکن این زور فتاوا در این موارد هیچ قرینیتی ندارد، نه قرینه می شود، نمی شود به گردن اصحاب هم گذاشت، اونها می گویند که ضرر معلوم موضوع حکم است، به جند هم مسئله تمام نمی شود. یه عده این زور گفتند خب به جند چی می شود؟ خلاف ظاهر خطاب لا ضرر اگر باشند می گوییم که نه این حرف درست نیست. اما کلام این است که اصلا اینها نه معلوم نیست این حرف را بگویند که منفی ضرر معلوم است. چرا؟ برای این که در اون مسئله خیار العیب، خود مسئله خیار العیب خودش منصوص است، در روایات خودش دارد بر این که در روایات خیار العیب من اشترا من شیعن چی بهی نقص نویوار در او عیب است، لم یبین له البایه و لم یتبین له، یعنی معلوم نشد. خود خیار العیب دلیلش مقید است، او مربوط به قاعده لا ضرر نیست خیار العیب، نه جواز اخص عرشش مربوط به قاعده لا ضرر است، نه جواز فسخش مربوط به قاعده لا ضرر است. چون که در خیار العیب مشهور میگویند کسی که مبیع معیوب را خریده یا سمن معیوب را گرفته، که سمن شخصی بود، سمن شخصی معیوب در آمد که سمن هم شخصی بود، کلی باشد تبدیل می کند، پس می دهد اون، چون که سمن شخصی نیست کلی است، فرد دیگرش را می گیرد. و اما اگر سمن شخصی بود و او معیوب در آمد، توجه کردید مشهور میگویند مخیر است، ما بین فسق العقد و ما بین مطالبه اون شخص صاحبش بیل عرش بگوید عرش بده، مخیر ما بین الامرین است، مشهور این زور میگویند. ولیکن کما ذکرنا فی بحث المکاسب، در بحث خیارات، نه اینی که مشهور میگویند لسان روایات این نیست، لسان روایات این است که اگر در مبی که بهی عیب و ایوار است، اون مبی به حالی باقی است، به عینها باقی است، به حالی باقی است، فسق میتواند بکند، مورد عرش نیست. و اما در مبی به حالی باقی نیست، در او تصرف کرده است یا عیبی و ایوار دیگری در پیش مشتری در مبی پیدا شده است، فقط مطالبه عرش عیب قدیم را میتواند بکند. مطالبه عرش در طول عدم جواز الفسق است، نه اینکه حکمش متأخیری است، اون بحث اونجاست. و کیف ما کان، این خیار العیب به فسقهی و به مطالبت عرشه که دیوز می گفتیم باید نهی مولوی در این موارد تخصیص بخورد، نهی مولوی سیاسی، چون که حکم جواز اخص العرش است، در این مواردی که از عرض کردیم، در این موارد به قاعده لا ضرر اصلی ربطی ندارد، دلیل خاص دارد. چه مسلک مشهور را بگوییم که از روایات او استفاده می شود، چه مسلکنا را بگوییم که از روایات ترتب استفاده می شود، مربوط به قاعده لا ضرر نیست. وقتی که اینجور شد، وقتی که شارع خیار فسق را جعل کرد، خیار فسق را علا کلل قولین، بر کسی خیار فسق را یعنی خیار عیب را جعل کرده است، که لم یتبین له عیب المبی، موقعی که می خرید عیب مبی به او متبین نبود، معلوم نبود، یعنی تقیید شده است در خود خیار العیب. تقییدی که مقتضاش این است اگر تبین بود فلا خیاره ولا عرشه، نه خیار خیار فسق دارد نه عرش دارد. این دلیل اوست. پس در جایی که تبین بر بوده باشد، توجه کردید خود چیز دلیل خیار عیب میگوید که بله خیار ندارد، در صورتی که تبین بوده باشد خیار دارد، این مربوط به قاعده لا ضرر نیست. خب شما میتوانید بگویید، این را فقط میتوانید بگویید، خب در جایی که اون تبین بله شد بر مشتری، خب اون ادله مقتضاش این است که خیار عیب نیست، اون ادله مقتضاش این است که خیار العیب نیست. و بعضی ها در اونجا گفتن که مقتضای ادله نیست که خیار عیب نیست، خیار عیب هست را نمی شود گفت، چون که در خیار العیب قید شده است که لم یتبین له العیب، اما اگر تبین شد خیار عیب هست یا نیست دلالتی ندارد، وصف مفهومی ندارد. کسانی هم اینجور گفتند. شما می توانید بگویید که بناءً علی این که اون روایات مفهوم نداشته باشند که این در تبین خیار فسخ نیست، اون روایات دلالتی نفیان اثباتن این در تبین نداشته باشند، خب اونجا دیگر به قاعده لا ضرر میگوید نه تبین هم نشود باز خیار فسق است، چون که اون وقت بی لزومش ضرری میشود دیگر. ولو من میدونستم که این عیب دارد، ولیکن این بی بر من ضرری است دیگر. در این صورت اگر روایات دلالت داشته باشند که خیار نیست، تخصیص میزند اون مفهوم قاعده لا ضرر را، چون که در مورد ضرر وارد شده است، که در مورد ضرر این خیار نیست، مطالبه عرش نیست، تخصیص میزند مفهوم. و اگر اون روایات مفهوم نداشته باشد، بگوییم مفهوم وصف است، ولو در روایات ذکر شده است لم یتبین له العیب، ولیکن این دلالت ندارد که در صورت تبین خیار عیب نیست، مفهوم وصف است. اگر کسی این را گفت، نتیجهش این است که خب در صورت تبینم به قاعده لا ضرر تمسک میکنیم. اگر کسی این را بگوید اشتباه کرده است. چرا؟ لما ذکرنا قاعده لا ضرر مثل این موارد را نمیگیرد. چرا؟ نه به جهت اینکه ضرر وضع شده است به ضرر معلوم، نه این نیست، هر حکمی که رفعش بر خلاف امتنان شد قاعده ای لا ضرر اون حکم را بر نمی دارد. کسی خوب لازم دارد، توجه کردید، باید سفر برود، رفع جشن که اسب می خواهد سوار بشود، یا ماشین می خواهد که بخرد یا اجاره کند، برد مثلا فرض کنید سفری مرکب تهیه کند، جیر نیاورد الا مرکب معیوب را، همون مرکب معیوب را خرید، معلل این را گفتن که این بی باطل است، این خلاف امتنان است، بس این بیچاره چی کار کند؟ چه زور در بی مسترد گفتیم که حدیث رف رفعن امت مستر رویلک بی را صحت بی را نفی نمی کند. کسی مسترد شد مثلا فرض کنید ایالش مثلا ناخوش است، پولی هم ندارد، مجبور است، کتاباش را مستر شد فروخت، خب این بی مستر است دیگه، نان استرارن دارد میفروشد، لا حدیث رف میگوید رفع نعمت مست رو له، یعنی اون فعلی که لولا الاضطرار حکم داشت به اضطرار اون حکم میره. لولا الاضطرار این بی صحیح بود، توجه کردید؟ بی است دیگر، بی ممزا سهل الله علی بی. الان که اضطرار پیدا کرده است نه بی صحیح نیست، نمی کند این حکومت را. چرا؟ چون که حدیث رف امتنان نعمت است. این بیچار اگر نتواند این بیشان باطل بشود چکار کند؟ خیلی خلاف امتنان است رفی صحت از این. بدون جهت در ما نهنفی هم همین زور است. کسی که معیوب را معل علم میخرد، یا فرض کنید متا را با وجود اینکه قیمت سوقیش بی کمتر از این است به این قیمت میخرد، این شخص معل علمی که اینجور اقدام میکند غالبا در موارد ضرورت این را اقدام می کند. بدون جهت در این موارد حدیث رف خیار لزوم، بله لزوم بی را بردارد که لزوم را بر نمی دارد، چون که ذکرنا ضرر از خود بی است، نقص در مال را خود بی می آورد. لا ضرر در این موارد خود بی را صحتش را بردارد و بی بشود باطل، این خلاف امتنان است. بدون جهت حدیث رفعن ان امتی مست روله چه جور بی مستر را نگرفت، حدیث لا ضرر هم صورت تبین ضرر را، تبین عیب را یا تبین غبن را نمی گیرد. ملخص الکلام، در خیار عیب روایات وارد است. اگر اون روایات دلالت کند که خیار در صورت جهل است و در صورت علم خیار نیست، کمان که ظاهر روایات اینه، چون که قید در مقام تهدید و حکم است، کمان ذکر ناوی بحث المکاسب. اگر این زور بوده باشد اون تخصیص قاعده ای لازره است. در صورت تبین بلی لازرر، مثلا فرض کنید اقتضا می کرد، فرض نا اقتضا می کرد بطلان بیرا یا عدم لزوم بیرا، نه روایت می که چه لازم است یا بی صحیح است، تمام شد رفت تخصیص. و اگر گفتیم اون روایات دلالتی ندارند، فقط می گویند در صورت تبین عدم تبین خیار لیب است، صورت تبین را ساکتند، قاعده ای لازرر حکومت ندارد، چون که قاعده ای لازرر حکومت پیدا کند باید صحت بی را بردارد، چون که خود بی ضرری است و صحت بی را برداشتن خلاف الامتنان است. بلکه لزوم را هم بردارد خلاف الامتنان است. بی اگر خیاری بوده باشد، جایز الفسخ بوده باشد، ممکن است بایه مبی را از ید مشتری پس بگیرد، اگر مراد لزوم، لزوم من که لطرفین بوده باشد. اون نسبه به نسبت الى خیار العیب، و اما به نسبت الى خیار العقب، فقط ذکرنا اشترا ثبوت خیار العقب به مقتضای شرط ارتکازی است، نه به قاعده الى ضرر است، چون که شرط است ارتکازن در معامله که من این را که از تو میخرم به شرط این که با قیمت سوقیه تفاوت فاحش نداشته باشد. این شرط ارتکازی است در مثل البیع که قصد از او معاوضه بین المالین است، معاوضه بین المالین است، مال را به بها میخرد. در اون معاملاتی که معاوضه است و شیء را به بها میخرند، این شرط ارتکازی است. بدون جهت بعد معلوم شد که سرش کلاه رفته است، میگه شرط تقلب پیدا کرده، فسخ میکنم، خیار فسخ دارم، چون که معنای شرط این است که اگر این زور نباشد میتوانم معامله را به هم بزنم. خب در آن صورتی که بداند که از اول غبن است، بله مال را به بهانه می خرد، به خیلی بیشتر از قیمت سوقیه می خرد، شرط ارتکازی آنجا نیست، خودت می دونستی که این زور است دیگر، شرط ارتکازی نیست در اون مورد. ولی در اون مورد بی ضرری است بر اون کسی که میدونست، ولیکن کما ذکرنا قاعده لا ضرر حکومتی ندارد. چرا؟ چون که ضرر از خود بی است. خود بی و این بی را برداشتن و این بی را امضار از این برداشتن خلاف الامتنان است، چون کسی که با وجود میداند که مال را به بیشتر از بها میخرد، این نوعاً در مواردی است که ضرورت دارد. نون پیدا نیست، پیش کسی هم هست میگه که نه من به این قیمت کمتر نمیفروشم. خب این بیش هم باطل بوده باشد و چکار بکند این شخص؟ چون که این رفع صحت از این بی خلاف الامتنان است، قاعده لا ضرر به این جهت حکومت پیدا نمی کند. فرق است ما بین این که ضرر معلوم موضوع حکم بشود در قاعده لا ضرر و ما بین این که ضرر ضرر واقعی است، منتها رفعش در مواردی است که خلاف امتنان نبوده باشد. در مواردی که خلاف امتنان شد، مثل حدیث رفع اون موارد را شامل نمی شود. خب از اینجا معلوم شد مسئله غسل و وضو. شاره این کسی که ضرر واقعی دارد، این وضو یا غسل، اون ضرر واقعی چون ضرر محرم نیست، حرمت ندارد. مثل همون تب کردنی که مثال زدم، در این موارد خب اگر این شخصی که وضو گرفته است ضرر را نمیدونست که این وضو ضرر دارد یا غسل را نمیدونست، این بیچاره هم ضرر دیده چون که نمیدونست ضرر دارد، هم ضرر دیده هم نمازش را باید اعاده کند، چون که اون وضو باطل بود، غسل باطل بود دیگر. این نفی این حکم ضرری، یعنی نفی این وضو بالوضو والغسل از این شخص خلاف الامتنان است. و اینجا باید هم ضرر را متحمل بشود چون نمیدونست ضرر را، هم باید نمازش را اعاده کند. بدون جهت رفع وضو بالوضو والغسل از این شخص، وضو و غسل بر تو واجب نیست، خلاف الامتنان است. کسی که توضع وقت اصل جهلن به ضرری نامیگویم، ضرر ضرری که محرم نبوده باشد، ضرر ضرری است که نه او از قبیل جنایت بر نفس حساب نمی شود. در اون موارد رفع خلاف الامتنان است. بله اگر ضرر ضرر محرمی بوده باشد، او رفتی به قاعده لا ضرر ندارد. ضرر محل اگر از قبیل جنایت بر نفس بشود، اون وضو محرم واقعی است، چون اضرار به نفس است و چون که محرم واقعی است مقرب نمیتواند بشود، او نمیتواند عبادت بشود. بخلاف مواردی که وضو ضرری که حرام هست، اون اضرار به اون حد نرسد، در اون موارد حرمتی را مرتکب نشده است. اگر وضوء را بردارد یه تکلیف دیگر می شود که اون کار را کردی، اون واجب نبود، عمل نبود، صلات با مثلا با تیمم واجب است، دوباره تیمم بکن، نمازت را بخوان، این خلاف امتنان است. بدون جهت در مثل وضوء و غسل هم در اون مواردی که جهلی به ضرر دارد، حکمی به صحت وضو و غسل توجه کردید؟ نه، این به جهت این است که قاعده لا ضرر حکومتی ندارد. ببینید کسی فرض کنید روزه گرفت، مسئلتون شرعیه، کسی شخص صحیح بود ها، و روزه گرفت، بعد از روزه گرفتن روز چهارم تب کرد، توجه کردید؟ حالش به هم خورد، استفراغ میکنه اینها. خب این مستند به این است که سه روز روزه گرفته دیگه، چون که در ماه قبل سر این کارا نبود، این معلوم است که روزه ضرر کرده برای این مسئلتون شرعیه مبتلا به. این بعد از اینکه ماه رمضان تمام شد، این ماه ها تمام شد، ماه رمضان که در وسط تابستان بود، در گرما با اون روزهای طولانی توجه کردید، روزهای طولانی که این روز ضرر کرد، زمستان رسید، پاییز رسید، که نه هوا هم که خوب شده است، الان روز گرفتن هیچ ضرری ندارد. اون روزها که گرفته اونها را باید قضا کند یا نه؟ در اون غسل و وضو گفتیم نه، قضا نمیخواد، آدم اصلا نمیخواد، اون نمازش صحیحه. این روزه چه زور است که این شخصی گرفتیم سه روز را روزه گرفت، بیچاره روز چهارم هم با اون حال افتاد. اون روزها چه زوره؟ اونها باطله، باید قضا کند اونها را. چرا؟ نه به جهت این است که در ماننوی لا ضرر حکومت دارد، نه، از خود آیه مبارکه استفاده می شود. بله آیه که فرموده است من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر، او دلالت می کند مرض از بد جهت این است که اضرار به صوم زر باشد. اون آیه حکمش امتنانی نیست، توجه کردید؟ من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر. در ما نحرفی این چیزی که از فعدت من ایام اخر، این وظیفهش این بود که مکلفی به صوم نبود، اونی که گرفته بی خود گرفته، باید قضا کند، ربطی به حکومت قاعده ای لا ضرر ندارد. پس اگر کسی پرسید چه فرق است ما بین صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان را عرض کردم، و ما بین وضو و غسل، توجه کردید؟ اونجا همین زور است. اون هم که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم الیسر، کسی نگه که اون هم امتناع نیست، نگه کسی، او حکمت است، علت نیست. این امتنان که حکم داری مداری امتنان می شود، درست یاد بگیرید. این که امتنان داری مداری می شود، اونجایی که حکم قاعده ای باشد، و اما در موارد حکمتی که هست، نه، حکم تعمیم و تخصیص پیدا نمی کند، تابع خود موضوعشه. من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام الاخر، یسر نبودن و یسر بودن حکمت این حکم است. بدون جهت اگر حکم داری مدار حکمت نمی شود. بدون جهت شخص مریض، اگر فرض کنید شخصی که صوم به او مضر است، روزه گرفت فیما بعد معلوم شد، او باید فعدت من ایام الاخر، تکلیفش اوست، باید به او امتثال بکند. یا الله، عرض کردم آقا در را شما به کوه می سندید. اونجا عرض کردم رسول الله فرموده نصرانی یهودی شفعه ندارند، و این چیزی که اصل حق شفعه بله حکمتش قاعده ای لازرر زد شده است، قاعده یعنی لازره و لازرار، معلوم می شود که این حکمت راجع به مسلمان هاست، این نفی راجع به مسلمان هاست، او را از اون استظهار کردیم. بدون جهت اونجا هم حکم دایر مدار شریک غیر مقاسم است، و این که خودش فرمود بر این که یهود و نصرانی شفعه ندارد. بعد میگوییم که در قاعده لا ضرر همون واقعه را به عنوان قانون ذکر کرده، همون واقعه را به عنوان قانون ذکر کرده. بدون جهت میگوییم که اونجا مفادش چی بود، الان هم مفادش او میشود من تا به نحوه قانون. اون حرف من این بود، در ما نحرفی چی میگوییم، یرید الله بکم الیوس، میگوییم اگر حکمت نبود، قاعده بود، دایمدار امتناع می شود، چون جرا فر چیز است، ولکن چون قاعده نیست حکمت نیست، تابع موضوع حکم خودشه. در باب شوون تابع موضوع حکم خودش بود، بدون زد نصرانی یهودی کافر موضوع حکم حق شوون نبود. اینجا در ما نحنفی چون که موضوع مسافر است و موضوع مریض است، به اینها جعل واجب کرده قضا را و صوم را از اینها برداشته. مقتضاش این است که کسی در سفر روزه بگیرد. خب کسی میگه که خیبه ایم ندارد، سفر مختصر است، ما روزه ایمان را بگیریم، اون فایده ندارد، باید قضا کند. چه جور اونجا همین جور است، در مریض هم همین جور است، فرقی نمی کند. بدون جهت فرق ما بین وضو و غسل و ما بین مسئله صوم در این است. در صوم اونجا حکم به نفی از مریض و مسافر به قاعده لا ضرر نیست که مختص بشود به موارد الامتنان. بخلاف باب وضو و توجه کردید و غسل، در جایی که ضرر طوری بوده باشد که حرام نبوده باشد ها، در این موارد ما بودیم و قاعده لا ضرر نبود، می گفتیم وضو و غسل کند، چون که آیه اطلاق دارد دیگر. وقتی که اینجور شد، چون که واجد ما است، چون که حرام که نیست این ضرر، واجد ما است، باید وضو و غسل بکند. آیه شریف معناش این است که من کانم مریضم ولو به واسطه روزه گرفتم. این در بحث خودش ذکر شده است. کدا؟ در من وارد نمی شوم به اون معنای آیه فعلا، چون که تفصیل انشاءالله رسیدیم به باب وضو خواهد آمد. اونجا در آیه وضو مریض موضوع حکم نیست، خواهد اثبات شد که موضوع حکم واجد الماء و فاقد الماء است. اونها از باب محقق موضوع ذکر شده است. اوجا احد کن من غایتی که هست توجه کردید، اون کنتم علی سفر، تیمم و وضو ربطی به سفر و حضر ندارد. اون سفر و حضری که در آیه وضو و غسل ذکر شده است، او موضوعیت ندارد، او از باب محقق موضوع ذکر شده است. ولیکن بخلاف باب صوم، در باب صوم سفر و مرض خودش موضوع حکم است. بدون جهت اگر شخصی سفر مسافر شد یا مریض شد، وظیفه او قضا صوم است، صوم بر او واجب نیست. این نکته خوب این شیخ سوال کرد، خوب جواب دادم اگر ملتفت باشید. توجه کردید ما بین المقامین فرق است. انشاءالله عمر وافی شد به باب وضو رسیدیم و آیه تکلم کردیم، اونجا قولش را می دهیم که از حالا بدانید که سفر و مرض اونجا موضوع حکم نیست، موضوع حکم واجد الماء و فاقد الماء است. پس علا حاضر اساسی که هست، رو این حساب کسی که وضو و غسل بر او ضرر محرم ندارد، این واجد الماء است به حکم اون آیه شریفه، و باید وضو و غسل بکند. رافع وضو قاعده لا ضرر است، قاعده لا ضرر وضو را نفی می کند. بدون جهت چون که رفع امتنانی است، مختص می شود به موارد الامتنان، و در غیر الموارد امتنان رفعی نیست. این یه مطلب خیلی مطلب شد ها، اگر حفظ کنید اطرافش را، که چند مطلب در ما نهنوی رد و بدل شد، اینها مواردش را باید فقیه جدا کند. خلاصه الکلام اینه، اگر تکلیف به واسطه قاعده لا ضرر برداشته بشود رفع فقط در موارد امتناع می شود. و اما تکلیف به قاعده لا ضرر برداشته نشود و خطاب خاص داشته باشد ولو اونجا قاعده لا ضرر حکمتا ذکر بشود، ولیکن اون حکمت است موضوع حکم دارد خطاب، اونجا حکم دایر مدار موضوعش می شود و قاعده لا ضرر هیچ دخلی ندارد، تابع موضوعش می شود. اگر موضوعش گفت که متضرر براش تکلیف نیست، مراد متضرر واقعی است، اون کسی که متضرر به صوم از تکلیف صومی ندارد او باید قضا بکند، او باید قضا بکند چه بداند چه نداند، چه این وجوب القضا و عدم وجوب الادا امتنانی باشد براش یا نباشد، چون اون تا ربطی به قاعده لا ضرر ندارد کما ذکرنا. علی هذا الاساس در این مواردی که هست فرض کردیم که ضرر ضرری است که غیر محرم است در وضوع و غسل و قاعده لا ضرر حکومت داشت، در این موارد وضوع و غسل صحیح است. ان شاء الله بماند که تمام شد.